بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با نکته پایانی نامه عرفانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مرحوم آسید احمد آقای خمینی بود و عرض شد که امام رضوان الله تعالی علیه در این نامه عرفانی مرحوم آسید احمد آقا مطالبی رو بیان فرمودن که احتمال در واقع پنجمی می دادن که اون احتمال پنجم الان مورد بحث ماست. امام رضوان الله تعالی علیه در احتمال پنجم تعبیری که به کار می بردن این بود که احتمال پنجم احتمال جامعه و این احتمال جامعه در همه موارد که ما در مقام تفسیر در واقع عبارات قرآنی هستیم نافعه و به درد می خوره به اصطلاح، و لذا در واقع بحث شده که ما وقتی در مقام تبیین و تفسیر عبارات احتمالات آیات قرآنی هستیم در همه موارد این احتمال پنجم در واقع کمک میکنه به ما. در اون تعبیر اینطوری آمده بود، اگر خاطر مبارک دوستان باشه، امام میفرمودن در همه مواردی که خلاصه ما با فعلی کار داریم، مثل اتقوا الله ولتندر ما قدمت، اینطوری، چون اونجا بحث این بود که مراتب تقوا رو داشتیم مطرح می‌کردیم و مراتب تقوا اقتضای چه معنایی را می‌داشت در عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام فرمودن در همه این مواردی که ما مسئله فعلی را داریم و با فعلی داریم کار میکنیم، ممکنه من بگم مثلا ولتندر، این ولتندر نفس ما قدمت لقد، این نظر کردن مراتبی دارد، یا اتقوا الله تقوا مراتبی دارد، کدوم مرتبه از این مراتب را میتوان مبنای در واقع تفسیر قرار داد، با کدوم مرتبه باید کار کنیم. امام فرمایش فرمودن در این جور موارد به نظر میرسه که بهترین در واقع احتمال این است که ما از مبنای اطلاق عناوین قرآنی استفاده کنیم، و مبنای اطلاق در عناوین قرآنی که تصریح معظم الله در اون احتمالی هستند که بیان فرمودن، این مبنای خلاصه مهمی است که حالا عبارت امام رو من میخواستم متن عبارت امام رو استفاده کنیم. مبنای مهمی است که خیلی کمک میکنه به شناخت دیدگاه ما در فقه الخمینی. امام تعبیرشون اینه که ما اگر بدونیم بین عموم و اطلاق تفاوت وجود داره، ما مفصل اینو در بحث‌های اصولی حضرت امام تبیین کردیم، الان هم در صدد نیستیم همه اون نکات رو عرض کنیم، چیزی که مرتبط با بحث ما خواهد بود رو اشاره خواهم کرد و تطبیق بدیم بر بحث خودمون. امام معتقدن که عموم در واقع یک دال لفظی است یا غیر لفظی، اما دالی وجود داره که کسرات را بلو اجمالا معین میکنه. وقتی من کل عالمین میگم، کلی دارم که افراد عالم را، افرادی که طبیعت عالم خلاصه در اونها وجود داره و هر کدوم خصوصیات فردیه خاص خودشون رو دارن، با این کل عالمین بهشون اشاره میکنن. وقتی مولا دستور میده اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، و میگم اینجا یک عام استقراقی دارم، حالا دالی وجود داره در العلماء یا کل عالمین که واضح تره که این دال نشان میده کسرات را ولو اجمالن. من به جای آن که بگم اکرم زید و عمرو و بکر و تقی و نقی عالم، تعبیر میکنم به کل عالم یا العلماء، از یه دالی استفاده میکنم که این دال میاد و در واقع کسرات رو نشون میده. ولی حالا گاهی وقتا هم این دالی که میخواد کسرت رو نشون بده، کسرت استقراقی رو نشون نمیده، کسرت بدلی رو نشون میده. میگم اکرم ای عالمن اینطوری. و وقتی میگم اکرم ای عالمن، میخوام یکی از علما را لاعل تعیین با دال ایو بهش اشاره کنم. ولی دالی وجود داره که اون دال کسرت رو و خصوصیات فردیه را یا استقراقن یا بدلن حالا نشون میده، یا مجموعن، فرق نمی کنه حالا در جای خودش چه بدلی باشه چه استقراقی باشه چه مجموعی باشه، دالی وجود داره که کسرات رو نشون میده. اما گاهی وقتا مولا کاری با کسرات نداره و با کسرت در واقع مصادیق و افراد حکمش بی ارتباطه. مولا میخواد چه کار کنه؟ مولا میخواد با طبیعت کار کنه. مولا میخواد اشاره کنه و نشون بده که این طبیعت که در واقع منشأ این حکمه، طبیعت با همون حیث ماهویش و همون حیث طبیعیش تمام موضوع حکم مولاست. اگر مولا بخواد نشون بده که طبیعت با همون حیث ماهوی تمام موضوع حکمه، در این صورت میاد از در واقع تعبیری استفاده میکنه که این تعبیر رو اسمشو میذاریم اطلاق. در اطلاق منمو یه ماهیت و طبیعتی که میخوام اعلام بکنم این طبیعت تمام الموضوع حکم. اون موقع اگر این طبیعت با همون حیث ماهویش تمام الموضوع شد، مانعی نداره همه در واقع مراتبی رو که در تحقق این طبیعت میشه فرض کرد، این طبیعت و ماهیت به اونها اشاره میکنه، اشکالی نداره. همه این مراتب، چون در همه مراتب طبیعت موجوده، حکم ساریه، حکم جاریه، به جهت این که تمام موضوعش طبیعته و طبیعت هم تو همه این مراتب وجود داره، اشکالی هم نداره. مولا در واقع اشاره کرده به این که منم و یک طبیعت و این طبیعت در واقع شده موضوع حکم من. اگر این طوری شد به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، من بدون این که نیاز داشته باشم به دالی بر خصوصیات و کسرات، چه کسرت استقراقی، چه کسرت بدلی، چه کسرت مجموعی، بدون که چنین چیزی رو بخوام، دارم نشون میدم که طبیعتی دارم که وقتی این طبیعت بود حکم من هست. فرضم بر اینه که این طبیعت تو همه این کسرات هست، پس حکم من هست. ولذا تعبیرشون تعبیر زیباییست که طبیعت متحد با فرده، اما طبیعت دلالت بر فرد نمی کنه. برای دلالت بر فرد دال دیگری لازم دارم، اون دال که بیاد میرم تو عالم عام. ولی با طبیعت که خواستم کار کنم، طبیعت اتحاد با فرد پیدا میکنه. اگر توی یه دلیلی من احراز کردم که مولا داره با طبیعت کار میکنه، دیگه مشکلم حل میشه. بدون اینکه نیاز بر دال بر خصوصیات فردی داشته باشم، طبیعت رو دارم، طبیعتم متحد با فرده، اشکال نداره. طبیعت متحد با این مراتب مختلفی است که من در این در واقع مصادیق و مراتب طبیعت، مراتب تحقق طبیعت خواهم داشت، ایبی نداره. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخوان با این مبنا که در واقع تعبیر خوب ایشونه مشکلشون رو در خیلی از جاها حل بکنن که منم و طبیعت. در ما نحن و فیاله چه اتفاقی میفته؟ ایشون رضوان الله تعالی علیه تعبیرشون اینه که اگر من باشم و طبیعت، اگر من باشم و طبیعت ابتدا، اگر من باشم و در واقع طبیعت خلاصه استعانت، اگر من باشم و طبیعت حمد، اون موقع در طبیعت ابتدا اگه من باشم و طبیعت نظر، فعل نظر کردن و تندر، اگه من باشم و فعل تقوا، ماده تقوا طبیعتی داره، اگر من باشم و در واقع ابتداء با حیث طبیعت، تقوای با حیث طبیعت، محضرتون آرزم، حمد با حیث طبیعت، ایشون اینطوری میخوان بفرمان که اگه من باشم و با حیث طبیعت بخوام کار کنم، اون موقع میتونم تو تمام مراتبی که میخوام با در واقع این طبیعت ابتدا کار کنم همه رو داشته باشم. بگم مولا اینجا خواسته بگه چه ابتدایی که عرف او را ابتدا میدانه، چه ابتدایی که در واقع عرف خاص او را ابتدا میدانه، چه ابتدایی که اهل معرفت او را ابتدا میدونن، چه ابتدایی که خواص اهل معرفت او را ابتدا میدانن. من میتونم در واقع با ابتدا کار کنم، فعل ابتدا را بگم مولا اینجا از من خواسته ابتدا به اسم الله کن، اشکال نداره. ابتدا به اسم الله خب عرفن یعنی مثلا تبرک به جور، از طهارت و قدوسیت و تبرک این ابتدا بهره ببر، ابتدا به اسم الله. و عرف در ابتدا به اسم الله با ابتدا به الله فرق میذاره، درست کاملا هیچ اشکالی هم نداره. عرف میگه تو اگر مثلا تحمید الله کنی بگی الحمدلله، اما اگر بخواید بگی الحمد به اسم الله، اینا با هم فرق دارن، کاملا درسته. هم یه طبیعته که این طبیعت رو وقتی میدی دست عرف باش کار میکنه در حمد لله، در حمد به اسم الله، در ابتداء بالله و در ابتداء به اسم الله، هیچ اشکالی نداره. حالا همین عرف در واقع به تعبیر امام که گفته بودن مرتبه عادی ایمان عوام، ای یا ایها الذین آمنو که تو آیه آمد، اتقوا الله، ایمان، ایمان عوام، ایمان، ایمان خواص از این عوام که امام فرمودن یه ایمان عادی داریم تو عوام، یه ایمان خواص داریم تو عوام که ایمان رو به قلبشون میرسونن، اشکال نداره، اون باور رو قلبی میکنن و از حالت ایمانه. شما اگر خواستید با ایمان کار کنید ولی ایمان رو، طبیعت ایمان رو مبنا قرار بدید، هر دو مرتبه رو میگیره، اشکالی نداره. اگر خواستید همین ایمان رو بدید دست اهل معرفت، بگید اینا میگن ایمان اهل معرفت و تقوای اهل معرفت، مثلا کسانی هستن که مثلا تو مرتبه کسرات فعلی هن، بهشون میگن ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، عملتون رو از این کسرت بینی پاک کنید، به همون تحلیل بسیار زیبای امام، اشکال نداره. خلاصه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در این نامه ارزشمندی که به مرحوم سید احمد آقا مرقوم میکنن اینه که اشکالی نداره. من میتونم ابتداعاً احتمالات 4، 5 یا 6 رو مطرح کنم به حسب مراتب ایمان، به حسب مراتب تقوا. بعد آیه را با مرتبه اول یا دوم یا سوم یا چهارم تحلیل کنم. میتونم اون احتمال جامع را مبنا قرار بدم، بگم طبیعت ایمان و طبیعت تقوا اینجا مطرحه. آیه به اصطلاح داره با طبیعت کار میکنه چون اطلاق داره. اطلاق هم معناش تمام الموضوع بودن طبیعته. حالا روند احراز اطلاق تو مقدمات حکمت رو دیگه تو علم و اصول بلدیم، فعلا کاری با اون ندارم. من اصل مدعا را میخوام وارد بحثای اصولی امام نشم. اگر شما آمدید و گفتید اینجا اطلاقی وجود داره و این اطلاق در مرحله نشان دادن تمام الموضوع قرار گرفتن طبیعت و ماهیت، مشکلتون حل میشه. اون موقع میتونید در واقع همه مراتب معنا را، همه مراتب این طبیعت را باش کار کنید و با همه مراتب طبیعت هم بگید مولا اینو خواسته، قطعا خواسته، چون اطلاق وجود داره. تو همه این مراتب این فعل طبیعت حاضر، طبیعت ایمان، طبیعت تقوا، طبیعت نظر. فلتنظر نفسون ما قدمت لقد، این نظری که از تو خواستن کدوم نظره؟ نظر عرف عادیه؟ نظر عرف خاصه؟ نظر اهل معرفت مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم؟ کدوم نظره؟ یه کدوم نگاهه؟ امام میگه میتونه همه باشه. بر اساس این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، خلاصه امام میخواد جمع کنه، بگه اگر ما مبنا را در آیه شریفه خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم و تبیین متعلق در واقع به اسمه بخوایم باش کار کنیم، باید این طبیعت معنا را در بیاریم. وقتی طبیعت معنا را در آوردیم، اون موقع اون طبیعت اون معنا و اون فعل که مورد نظر مولاست و متعلق این جار و مجروره، خودش تعیین کننده است، اطلاقش تعیین کننده است. اطلاق اسم، اطلاق ابتدا، اطلاق اسم تکلیف مراتب تسمیه را معلوم میکنه، اطلاق ابتدا تکلیف مراتب ابتدا را نشون میده. اشکالی نداره. ببینید این مبنا مبنای بسیار بسیار زیبایی است که ایشون میخوان بفرمان ما کافیه در واقع با این مبنای قشنگ اطلاق کار کنیم و اگر با مبنای قشنگ اطلاق کار کردیم میتونیم از در واقع مراتب استفاده کنیم. منتها خب این مبنای امام رضوان الله تعالی علیه حتی اگر عرفی باشه، دقت کنید، اشکال نداره، جای اسمو خراب نمیکنه، جای در واقع ابتدا استعانت حمد رو خراب نمیکنه، ابی نداره. جای اون نکته زیبای استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی رو خراب نمیکنه که من بگم به قرینه معینه یا از باب ذکر متعلق من متعلق و معین میکنم. به حول الله و قوته اقوم، اب نداره. این قیام فعله، متعلق با یه جار است. من با این در واقع اقوم مراتب اطلاقی اقوم رو باید نشون بدن تو تفسیر این آیه شریفه. اقوم و اقعد، یا میگم اقرأ بسم ربک، مراتب قرائت. حالا انشاءالله بعدن که در بقیه سوره های دیگر که انشاءالله وارد میشیم و حداقل این سوره های مرتبط با بحث ما مثل سوره قدر، مثل خود سوره توحید، بعد از سوره هم باید کار کنیم که این انسان در افق نگاه ولایی قرآن کریم رو تبیین کنیم. انشالله ملازم بود. این خیلی به درد میخوره، اب ندارم. اینجا من یک متعلق مذکوری دارم بسیار خوب، اقوم و اقعد، قیام و قعود، مراتبش رو باید ببینم. طبیعت رو بگم اینجا تو ایفل طبیعت مورد نظره، چه در جایی که من قرینه را قرینه خلاصه حالیه ای قرار میدم که به منزله به تعبیر استادمون از آیت الله جوادی مثل قرینه معینه میاد متعلق رو معلوم میکنه، اشکال نداره. فقط باید حواسم باشه هرگاه متعلق رو خواستم با قرینه معینه یا مذکور در کلام متعلق مذکور یا ظهورگیری کنم، بگم ظاهر اینه که این بسم الله تابلوی حمده پس متعلق به حمده، اشکال نداره. یا ظاهر اینه که این بسم الله مرتبط با حمده، تحقق مراتب حمد به ابتداء به اسم الله، اون که از علامه اختیار فرمودن، یا بسم الله متعلق به حمده، تحقق مراتب هم به استعانه به اسم الله، که ما گفتیم با این مبنا اینم هیچ اشکالی نداره، تکراری هم نداره، چون استعانه به اسم الله است، حمده به اسم الله است، ابتداء به اسم الله است، اما اشکال نداره. باید این در واقع مراتب استعانت رو اینجا بیارم ببینم مراتب استعانت برای تکمیل حمد چطوره، مراتب ابتدا برای تکمیل هم چطوره، اشکال نداره. خب اگر من تو مراتب ابتدا رفتم، اون موقع اون فرمایش بسیار زیبای هست امام دوره سرکلش پیدا میشه، چون ابتداء به اسم الله اینطوریه که اصلا من نمیتونم به ابتداء به غیر اسم الله بکنم، من نمیتونم استعانت به غیر اسم الله داشته باشم، با ابتداء به اسم الله حمد محقق میشه نه کمال پیدا میکنه، با استعانه به اسم الله حمد محقق میشه. لذا اسم الله اسم محیطه، حالا چه به حمد بخوره چه به ابتداء بخوره چه به استعانه بخوره، با ظهور به اسم الله ظهر وجود به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من نکتم اینه، من دیگه فرصت نمی کنم، دیگه خیلی معطل شدیم و سعی کردیم با تأنی و هی عبارت خوانی این مفاهیم رو تقریب کنیم که ظرف خراب نشه مظروف هم خراب نشه. فقط حواستون باشه این مبنای امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان احتمال پنجم و احتمال جامع عبارتشون هم خوندی، می گفتن چه در ایفل چه در ایفل چه در غیر افعال، در هر جا که من میخوام با فعلی کار کنم، اگر مبنا را اطلاق قرار دادم و در استفاده از اطلاق و اطلاق گیری در واقع سیر رو بر اساس اطلاق تبیین کردم، من در واقع مشکل و مسئله ای نخواهم داشت. خب اگر این طور شد، اون موقع این با یه جاره امام هم تکلیفش معلوم میشه. ببینید امام فرمودن این با یه جاره میتونه بای سببیت باشه که عرف میگه، میتونه بای در واقع ظهور و تجلی باشه، یا قبل از ظهور و تجلی بای علیت باشه، سببیت اعدادی عرفیه، یک سببیت حقیقی فلاسفه داره، یک در واقع تجلی و ظهور تو آیات قرآن کریم وجود داره که منطق در واقع قرآن کریمه. خوب دقت کنید، ببین اگر ما اون معنای مراتب ابتدا را و مراتب قیام را، مراتب قعود را، مراتب استعانت را باش کار کردیم و گفتیم تو اطلاق همه این مراتب وجود دارن، اشکالی نداره. اون موقع شما توی این بای جاره که دارید از سببیت استفاده میکنید، به تعبیر قشنگ امام، باید سببیت رو زو مراتب ببینید، مراتب سببیت اینجا هم سرکردشون پیدا میشن، خدا رحمتشون کنه. ببینید خیلی این نکته حائز اهمیتی است که شما در تفسیر آیه هم فهم عرفی را در مراتب عرف، عرف عامه عادی، عرف دقیقتون، هم مراتب فهم عقلی را، هم مراتب فهم اهل معرفت را دارید. هر جا که خواستید از فعلی استفاده کنید، ایشون رضوان الله تعالی علیه توی این نامه بسیار بسیار ارزشمندشون با اون مقدمات خیلی عالی که ارائه میکنن خیلی خوب کار رو روشن میکنن. و با توجه به اینکه این نامه هم از قلم امام است و در اواخر عمر شریفشون به فرزند بزرگوارشون هدیه داده اند و تبیین کرده اند در واقع این معارف قرآنی را و آیات نورانی سوره 8 را تو این فضا تحلیل کردند که اتفاقا آیات نورانی سوره 8 موضوعش موضوع توحید و انسانه، خب از این مبنا خیلی مبنای کارا و ارزشمندی است که به ما در تبیین و تفسیر این معانی کمک زیادی خواهد کرد ان شاء الله. خب این پایان بخش مربوط به متعلق. حالا اگر به مناسبت هایی که ما بعداً ادامه دادیم این نکات رو در ادامه آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا مفاد سوره هم نکات مرتبطی هم پیش آمد و تونستیم از اون نکات استفاده کنیم، انشاءالله بیان خواهد شد به فضل صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.